شما کارکنان محترم شرکت ملی صنایع مس ایران. امیدوارم که حالتون عالی باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب چگونه آسان و تاثیرگذار سخنرانی کنیم از دیل کارنگی، ترجمه سید حسن حسینی. من فروغ شمس‌الدینی هستم و تا پایان این پادکست و کتاب با شما خواهم بود. حامی این پادکست، اداره آموزش مجتمع مس شهر بابک. اپیزود هفتم، بخش دوم، به دست آوردن لیاقت در سخنرانی. سالها پیش یکی از متقاضیان کلاسای ما با مدرک دکترای فلسفه با متقاضی دیگری که جوانیش را در نیروی دریایی بریتانیا سپری کرده بود و روحیه خشن و خشک داشت، با هم در یک کلاس ثبت نام کرده بودند. مردی که دکترا داشت استاد دانشگاه بود، اما مرد دیگر در گوشه یک خیابان فروشندگی می کرد. سخنرانی مرد دوم در کلاس بسیار بهتر از سخنرانی های استاد دانشگاه پذیرفته می شدند. چرا؟ مرد دانشگاهی از کلمات انگلیسی زیبایی استفاده می کرد. با ادب، فرهیخته و بی نقص بود. ولی صحبتاش همیشه منطقی و واضح بودند. اما او یک ویژگی کم داشت و آن این که حرفایش ملموس نبودند. صحبتهای او کلی و مبهم بودند. او حتی یک بار هم نکته‌ای رو با مواردی که از تجربه شخصی برگرفته باشد مثال نزد. سخنرانی‌های او معمولاً مطالبی بیشتر از یک سری ایده‌های مطلق نبودند که با رشته نازکی از منطق در کنار یکدیگر نگه داشته شده بودند. از طرف دیگر، زبانی که فروشنده کنار خیابان به کار می‌برد، صریح، محسوس و بدیع بود. او بر حسب واقعیت‌های روزمره صحبت می‌کرد. نکته‌ای رو می‌گفت و سپس با گفتن مصداق‌های آن در کارش آن را تأیید می‌کرد. او مردمی رو توصیف می‌کرد که با آنها سر و کار داشت و از درد سرهایی که در مواجهه با قانون و مقررات داشت سخن می‌گفت. تراوت و قدرت کلام در عبارت پردازی او صحبت‌هاش رو بسیار آموزنده و سرگرم کننده کرده بود. من این نمونه رو گفتم نه از آن رو که نمونه ای از استادان دانشگاه و فروشندگان خیابان است، بلکه به جهت اینکه قدرت جلب توجه جزئیات متفاوت و گرانبهایی رو در سخنرانی ها به تصویر می کشد. برای پروراندن مطالب سخنرانی، آنچنان که جلب توجه حضار رو تضمین کنه، چهار راه وجود داره. اگر این چهار مرحله رو در آماده سازیتون طی کنید، در مسیرتون برای تسلط بر توجه مشتاقانه شنوندگانتون موفق خواهید شد. موضوعتون رو محدود کنید. هنگامی که موضوعی رو انتخاب کردید، اولین مرحله این است که بخش‌های مورد نظرتون رو مانند زمین کشاورزی میخچه کوبی کنید و در محدوده‌ای که مشخص کرده اید تمرکز کنید. مرتکب این اشتباه نشوید که تلاش کنید تمامی قلمرو بازی رو به طور کامل تحت پوشش قرار بدید. در جلسه این مرد جوانی سعی می‌کرد طی مدت 2 دقیقه راجع به موضوع آتن از سال 500 میلادی تا جنگ کره صحبت کند. راستی چه عبث و بیهوده. او به زحمت تونست حتی چگونگی تأسیس شهر رو توصیف کنه. آن مرد جوان قربانی اجبار بی سرانجام در پوشش دادن به مطالب بسیار گسترده در یک سخنرانی بود. در حالی که می دانم این مثال تا حدی افراطی است، اما تا کنون شاهد هزاران سخنرانی بودم که گرچه حیطه کمتری رو مد نظر داشتند، اما باز به همین دلیل، یعنی پوشش دادن مطالب زیاد در یک جلسه، در حفظ و تداوم جلب توجه شنوندگان ناکام ماندند. چرا؟ چون برای ذهن آدمی امر ناممکنی است که در یک مرحله زمانی کوتاه به یک سلسله اطلاعات و مطالب یک نواخت و خسته کننده اشراف یابد. اگر سخنرانی شما به سالن‌های جهانی بماند، قادر نخواهید بود برای مدتی طولانی توجه حضار را همراه خودتون داشته باشید موضوع ساده و واقعی مانند گردش در پارک یلوستون رو برگزینید. مردم زیادی به دلیل اشتیاقشون به تعریف از تمامی جنبه‌ها و موارد برای همه منظره‌های دیدنی پارک مطلبی قابل گفتن دارند. هزار با سرعتی مبهوت کننده از این نکته به آن نکته رانده می شود. اما در انتهای کار آنچه باقی می ماند تصویری مبهم از آبشارها و کوه‌ها و آبفشان است. چنین سخنرانی چقدر می تواند به یاد ماندنی باشد اگر سخنران خود را به تنها یک مورد مشخص از پارک محدود می کرد. مثلا درباره حیات وحش یا چشمه‌های آب گرم سخن می گفت، فرصت داشت جزئیات تصویری که پارک رو با تمام رنگ‌ها و تنوع بارزش زنده می کرد پرورش دهد. این نکته در مورد هر موضوعی صدق می کند. موضوعتون رو فقط به آن بخشی منحصر کنید که می توانید در بازه زمانی مشخص شده پوشش دهید. در یک سخنرانی کوتاه کمتر از 5 دقیقه. همه ی چیزی که میتونید انتظار داشته باشید اینه که یک یا دو نکته اصلی رو منتقل کنید. در سخنرانی های طولانی تر تا 30 دقیقه کمتر سخنرانی موفق میشود بیش از 4 یا 5 ایده اصلی رو پوشش دهد. نیروی ذخیرتون رو تقویت کنید. ارائه سخنرانی که به طور سطحی مورد توجه قرار می‌گیرد بسیار آسان‌تر از سخنرانی است که برای یافتن و عرضه کردن اطلاعات و حقایق باید به کاوش بپردازد. اما اگر شما راه آسان‌تر را انتخاب کنید یا تأثیر چندانی بر شنوندگان نمی‌گذارید و یا تأثیرتون بسیار اندک خواهد بود، بعد از مشخص کردن محدوده موضوع مورد نظرتون، مرحله بعد این است که سوالاتی از خودتون بپرسید که درکتون رو تعمیق ببخشد و شما رو برای صحبت کردن قاطعانه و قابل نفوذ درباره موضوعی که انتخاب کرده اید آماده کند. چرا من چنین اعتقادی دارم؟ چه موقع شاهد تحقق این نکته در زندگی واقعی بودم؟ من دقیقاً تلاش میکنم چه چیزی رو ثابت کنم؟ چگونه چنین چیزی اتفاق افتاد؟ چنین سوالاتی پاسخهایی به ذهن می آورد که در پی آن نیروی ذخیره شما تأمین می شود. نیرویی که منجر به بیداری مردم و توجه آنها می شود. سخنرانیتان را مالامال از مصداق و مثال کنید. رادولف فلش یکی از فصلهای کتابش با عنوان هنر نویسندگی خواندنی را با این جمله شروع می کند. فقط داستان‌ها خواندنی هستند. سپس نشان می‌دهد که این قانون چگونه در نشریه‌های تایم و ریدرز دایجست به کار گرفته می‌شود. تقریباً همه مقاله‌های این دو مجله با تیراژ بالا یا کاملاً به صورت داستان‌سرایی نوشته شدند و یا سرشار از حکایت‌ها و مثال‌ها هستند. در این که داستان نیز در نگه داشتن توجه شنوندگان یک سخنرانی مانند مقاله های یک مجله قدرتمند است، هیچ جای شک و تردیدی وجود ندارد. صحبت هایتان را انسانی کنید. من یک بار از گروهی از تاجران آمریکایی در پاریس خواستم تا درباره موضوع چگونه به موفقیت برسیم صحبت کنند. بیشتر اونها فقط فهرست بلند بالایی از ویژگی های مطلق و انتزاعی رسیدن به موفقیت را ارائه دادند و درباره ارزش کار سخت کوشانه، پشتکار، سرسختی و همت موعظه هایی کردند. بنابراین من هم اونها را متوقف کردم و مطلبی شبیه این رو گفتم. ما نمی خواهیم برامون کنفرانس برگزار کنید. هیچ کس از چنین کاری لذت نمی برد. به یاد داشته باشید که شما باید ما رو سرگرم کنید. در غیر این صورت ما هیچ توجهی به شما نخواهیم کرد. برامون اهمیتی هم نداره که چه چیزی میگویید. همچنین به یاد داشته باشید که یکی از جذابترین چیزهایی که در جهان وجود دارد داستانهای ساخته و پرداخته شده است. پس داستان 2 نفر از کسانی که میشناسید رو برای ما تعریف کنید. به ما بگویید چرا یکی از اونها به موفقیت رسید و دیگری ناکام ماند. ما با خوشحالی به آن داستان گوش خواهیم داد. این موضوع رو به یاد داشته باشید و از آن بهره مند شوید. در آن کلاس دانشجویی بود که مشخص بود نه علاقه خودش را می تواند جذب کند، نه علاقه و توجه حضار. اما آن شب طرح چگونگی جلب توجه دیگران را آموخت و از دو نفر از همکلاسی های دوران دانشجوییش برامون صحبت کرد. یکی از اونها چنان صرفه‌جو و محافظه‌کار بود که از فروشگاه های مختلف شهر لباس می خرید و جدول ها و نمودار هایی براشون رسم می کرد که نشون می داد کدام یک از اونها بهتر شسته می شن، دوام بیشتری دارند و بابت هر یک دلاری که برای اونها سرمایه گذاری شده بهره مندی بیشتری دارند. و در مجموع ذهن او همواره درگیر چنین مسائلی بود. با این وجود وقتی فارغ التحصیل دانشگاه مهندسی شد، چنان برای خودش اهمیت و ارزش قائل بود که حاضر نبود مانند دیگر فارغ التحصیلان از سطح پایین شروع به کار کند و به مرور به موقعیت بالاتری برسد. حتی وقتی سومین تجدید دیدار همکلاسی ها انجام شد، او هنوز در حال رسم جدول شستجوی لباس ها بود و انتظار موقعیتی فوق‌العاده و استثنایی رو می‌کشید تا مقابلش سبز بشه. اما هرگز چنین اتفاقی روی نداد. اکنون با گذشت یک چهارم قرن، این مرد ناراضی از زندگی همواره اوقاتش تلخ است و هنوز شغل و جایگاه و پست بی ارزشی دارد. سپس سخنران داستان موفقیت یکی از همکلاسی‌هاش رو که به انتظارات و امیدها پایبند نبود با داستان آن مرد مقایسه کرد. او گفت که نفر دوم که در درس‌هایش موفق بود مخلوط کن خوبی بود. همه اون رو دوست داشتند. از آنجایی که دوست داشت کارهای بزرگ رو بعدها انجام دهد، به عنوان نقشه‌کش ساده‌ای کارش رو شروع کرد. اما همیشه به دنبال موقعیت‌های بهتر بود. پس از چندی، طرح تأسیس نمایشگاه جهانی نیویورک برنامه ریزی شد. او می دانست که برای ساخت این نمایشگاه استعداد مهندسی لازم خواهد بود. بنابراین از کارش در فیلادلفیا استعفا داد و به نیویورک نقل مکان کرد. در آنجا شرکتی تأسیس کرد و به سرعت در حرفه پیمانکاری آغاز به کار کرد. او به همراه شریکان خود خدمات بزرگی برای شرکت مخابرات نیویورک انجام داد و سرانجام شرکت مسئول ساخت نمایشگاه او را به کار گرفت و توانست درآمد بسیار بالایی از این شرکت به دست بیاره. من فقط طرح ساده‌ای از آنچه که سخنران گفت برای شما نقل کردم. او صحبتاش رو با چند نمونه از تجربه‌های جالب و سرگرم کننده ی اطرافیان جذاب و درخشان کرد. او همان کسی که نمیتوانست حتی برای 3 دقیقه صحبت کردن مطلب تهیه کند، همچنان پی در پی صحبت کرد و وقتی صحبتش تموم شد، تازه فهمید که 10 دقیقه از کلاس رو در اختیار داشته و همین موجب شگفتیش شد. سخنرانی او چنان جالب بود که برای همه کوتاه به نظر اومد و این اولین موفقیت واقعی آن مرد بود. با بردن نام افراد به صحبت‌هاتون شخصیت ببخشید. وقتی داستان‌هایی رو تعریف می‌کنید که در رابطه با دیگران است، با کمال میل نام آنها رو ببرید. یا اگر می‌خواهید هویت اونها محفوظ بمونه، از اسم‌های ساختگی استفاده کنید. حتی به کار بردن اسم‌های جعلی مانند آقای اسمیت یا جو براون بسیار ملموس‌تر از این است که بگویید این مرد یا یک فرد. برچسب زدن می تواند توصیف کننده و تصویر ساز باشد. رادولف فلش خاطر نشان می کند. هیچ خطابی بیشتر از اسم به داستان واقعیت نمی بخشد. هیچ ابهامی همچون گمنامی داستان را غیر واقعی نمی کند. داستانی را تصور کنید که قهرمان آن نام نداشته باشد. اگر سخنرانی شما مملو از نام و ضمیرهای شخصی باشد، می توانید بیشترین میزان حضار شنونده رو انتظار داشته باشید. چرا که جزء ترکیبی بسیار گرانبهایی در فرایند جذب توجه حضار رو در اختیار دارید. جزئی نگر باشید. سخنرانیتان را انباشته از جزئیات کنید. ممکن است در اینجا بگویید این بسیار خوب است. اما چگونه می توانم مطمئن باشم که به اندازه کافی سخنرانیم رو وارد جزئیات کردم؟ یک آزمون در این رابطه وجود دارد. از فرمول 5 سوالی استفاده کنید که هر خبرنگاری در هنگام نوشتن گزارش یک خبر به کار می‌برد. به سوالات چه موقع، کجا، چه کسی، چه چیزی و چرا پاسخ دهید. اگر این فرمول رو دنبال کنید، مثال‌هاتون زندگی و رنگ خواهند داشت. البته داستانی که در اون جزئیات بیش از حد بیان شوند، بدتر از داستان کلی و فاقد جزئیات است. همه ما از جزئیات سطحی و نامربوط افراطی خسته میشیم. دقت کنید که در داستان من در راه آهن ردفیلد چگونه به 5 سوال یاد شده پاسخ کوتاه و مختصر داده شده است. اگر صحبتاتون رو با جزئیات افراطی بیامیزید، شنوندگانتون با خودداری از توجه به سخنانتون بر تمامی چیزهایی که میگویید خط قرمز به نشانی بطلان میکشن. هیچ خط قرمزی بدتر از بی‌توجهی نیست. با استفاده از گفتگو صحبتهاتون رو نمایشی کنید. تصور کنید میخواهید مثالی از موفقیتتون بیارید که در آرام کردن یک مشتری با استفاده از یکی از قواعد فرا گرفته در روابط عمومی داشته اید. میتوانید این چنین تعریف کنید: روز بعد مردی وارد دفترم شد که از شدت عصبانیت دیوانه شده بود، چون دستگاهی که هفته قبل از ما خریده بود به خوبی کار نمیکرد. به او گفتم هر کاری که در حل مشکل او از دست ما بر بیاد دریغ نمیکنیم. بعد از چند لحظه آرام شد و از اینکه احساس میکرد قصد داریم هر کاری برای برطرف کردن مشکلش انجام بدیم راضی به نظر میرسید. این داستان یک ویژگی خوب دارد و آن این است که جزئیات رو در بر گرفته است، اما فاقد نام و مشخصات دقیق تر است و فراتر از اینها که گفتگوهای واقعی که وضعیت خاص مورد نظر رو حل و فصل کرده در آن به روشنی بیان نمیشه. در این قسمت همین داستان رو در حالی میخونید که کاستی های اون برطرف شده. پنجشنبه هفته قبل درب دفترم با صدای بلندی بسته شد. سرم رو بالا آوردم تا صورت خشمی چارلز، یکی از مشتریای دائمیمون رو ببینم. حتی فرصت نکردم که از او بخواهم بنشیند. او گفت: ادوارد، حرفم رو فقط یک بار میزنم. همین حالا یک کامیون بفرست و اون ماشین لباسشویی رو از زیر زمین خونم بیرون بیار. از او پرسیدم موضوع چیست؟ اون منتظر این سوال بود تا ماجرا رو تعریف کنه. فریاد زنان جواب داد: کار نمی کند. لباسا در هم میپیچند و همسرم خسته و درمانده شده. از او خواستم بنشیند و موضوع رو دقیق تر توضیح بده. او پاسخ داد: وقت ندارم کنارت بشینم، کارم دیر شده. کاش از همون روز اول به اینجا نمی اومدم. باور کن دیگه هرگز این کار رو تکرار نمی کنم. او با گفتن این جملات چنان دستش رو روی میزم کوبید که قاب عکس همسرم زمین افتاد. به او گفتم: ببین چارلی، اگر فقط بشینی و همه چیزو برام بگی، به تو قول میدم هر کاری از من بخوایی برایت انجام بدم. با این سخنانم او نشست و ما در آرامش با یکدیگر صحبت کردیم. اگرچه همیشه ممکن نیست که گفتگوها رو وارد سخنرانیاتون بکنید، اما میتونید استنباط کنید که چگونه نقل قول مستقیم در قطعه نقل شده بالا به نمایشی کردن واقعه برای شنوندگان کمک میکند. اگر سخنران مهارت تقلید داشته باشد و بتواند آهنگ اصلی صدا رو به کلمات اضافه کند، گفتگوها میتوانند تأثیر بیشتری داشته باشند. همچنین گفتگو به سخنرانی شما حالت مکالمه روزمره می دهد که یکی از امتیازهای یک سخنرانی موفق است و باعث می شه شما مانند کسی به نظر برسید که سر میز شام در حال صحبت است، نه مانند فصل فروشی که در برابر جامعه ای تحصیل کرده برگه ای رو بازخوانی می کند یا سخن پردازی که میکروفون به دست یا وسرایی می کند. پایان اپیزود 7.